الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. القول في الخيار وأقسامه وأحكامه. مقدمتان: الأولى، الخيار لغة اسم مصدر من الاختيار. کتاب خیارات در مکاتب مرحوم شیخ بنابر اون چه که نقل شده آخرین کتابی است که مرحوم شیخ انصاری در تألیفاتشون و تصنیفاتشون نوشتن، و چون در اواخر حیات شریف مرحوم شیخ بوده، این کتاب خیارات شاید مشکل ترین بحث کتاب مکاسب از مکاسب محرمه و کتاب البیع به مراتب مشکل تر و دقیق تره، و هرچه مباحث رو به آخر کتاب الخیارات میرسه مشکلی و دقیقی مباحث بیشتر میشه. مرحوم شیخ در کتاب خیارات در سه مطلب بحث می کنند به طور کلی از اول تا آخر خیارات. مطلب اول در مورد خود خیار هست، مطلب دوم در اقسام خیار، و مطلب سوم در احکام خیار هست. لیکن قبل از اینکه شروع بکنم به این سه مطلب، دو مقدمه را در اینجا بیان میکنم. اما مقدمه اولا، در مقدمه اولا در سه جهت مرحوم شیخ بحث میکنه. یک جهت معنای لغوی خیاره، جهت دوم معنا و تعریف اصطلاحی خیار، یعنی ببینیم فقها در کلماتشون خیار رو به چه معنایی استعمال کردن. جهت سوم در معنای خیار در روایات، ببینیم وقتی در روایات اهل البیت علیهم السلام کلمه خیار استعمال شده به چه معنا استعمال شده. اما جهت اول معنای لغوی خیار، شیخ می‌فرماید کثیری از اهل لغت گفتن که خیار اسم مصدر از اختیاره. اختیار به معنای انتخابه، به معنای استفاعه، مصدر باب افتعال هست. اون وقت اسم مصدر، که اسم مصدر یعنی همون حاصل مصدر، حاصل انتخاب و اختیار رو لغت به اون میگوید خیار. البته این نظریه رو که شیخ در اینجا بیان میکنن نظریه اکثر علمای اهل لغت هست، و الا بعضی از لغویین گفتن که خیار و اختیار به یک معنای واحده، و گفتن اسم مصدر اختیار خیره. مراجعه بفرمایید به مصباح المنیر فیومی، اونجا ایشون این نظریه رو داره در خلاف نظریه مشهور لغویین. حالا پس خیار اسم مصدر از اختیاره، اختیار یعنی انتخاب، نتیجه انتخاب رو لغت به اون میگوید خیار. بعد میریم سراغ جهت دوم. می‌فرماید که دو تا تعریف اصطلاحی در کلمات فقها برای خیار وجود داره. از فقها سوال می‌کنیم وقتی شما میگید بایع خیار دارد یعنی چه؟ مشتری خیار دارد یعنی چه؟ دو تعریف وجود داره که مرحوم شیخ هر دو تعریف رو مورد بحث قرار میدن. اما تعریف اول میفرماید ریشه این تعریف اول در کلمات فخر المحققینه و دیگران یعنی جماعتی از متأخرین آمدن این تعریف رو از فخر المحققین گرفتن، گفتن خیار ملک و فسخ العقد. وقتی میگیم بایع خیار دارد یعنی بایع مالک فسخ عقد، قدرت دارد که عقد را فسخش بکنه، دهن بزنه. ملک و فسخ العقد، این تعریف رو فخر المحققین کرده، خیار ملک و فسخ العقد. مرحوم شیخ می فرماید این تعریف مانع اغیار نیست. شش مورد را مثال می زنند که در این شش مورد تعریف صدق می کند، اما هیچ صحیحی در اونجا تعبیر به خیار نمی کنه. مورد اول عقود جائزه است، مثل هبه، هبه به غیر ذی رحم که از عقود جائزه است. اگر کسی آمد به غیر ذی رحم چیزی رو هبه کرد، همه فقها میگن واحد میتواند رجوع کند و فسخ کند هبه را. پس در هبه ملک و فسخ العقد هست، اما هیچ فقیهی تعبیر به خیار نمی کنه. فقیهی نمی گوید که واحد خیار داره. مورد دوم در عقد فضولیه. خب در عقد فضولی در کتاب البیع خوندید مالک می تونه معاملهی که روی مالش فضولتن واقع شده امضا کند و می تونه رد کنه. پس مالک ملک و فسخ العقد داره، میتونه عقد رو به هم بزنه، اما در اونجا هیچ فقیهی نمیگوید که این مالک خیار داره. اینم مورد دوم. مورد سوم، اگر مجد به بیش از ثلث وصیت داشته باشه. خب اینجا همه فقها میگن وارث حق دارد وصیت زائد بر ثلث را رد کند، فسخش کنه، به هم بزنه. وارث مالک فسخ زائد بر ثلث، در حالی که هیچ کسی نمیگه که این وارث چی داره؟ خیار داره. مورد چهارم در اونجاییست که مردی دختر خواهر زن خودش رو بگیره که زن خودش نسبت به اون می شود خاله، یا دختر برادر زن خودش رو بگیره که زن خودش نسبت به اون می شود عمه. عمه و خاله فقها فرمودن مالک فسخ اون عقدن. اگه زوج رفت دختر خواهر رو گرفت یا دختر برادر زنش رو گرفت، اینجا این زن که یا خاله یا عمه اون زن دومه میتونه عقد او رو به هم بزنه و فسخش بکنه. مالک فسخ العقد هست، اما صدق خیار نمی کنه. این هم مورد چهارم. مورد پنجم اونجاییست که اگر یه مولایی کنیزی داره، این کنیز را تزویج بکند برای یک عبدی و یک شخصی و یک عبدی، اینجا اگر بعدن این کنیز به یک سببی از اسباب آزاد شد، این کنیز میتواند عقد خودش رو که با اون عبد مولا منعقد کرده بود به هم بزنه. مالک فسخ عقد خودش هست، در حالی که کسی تعبیر به خیار نمی کند. مورد ششم اونجایی که زن و شوهری ازدواج می کنند، اگر زن یکی از اون عیوب مجوزه للفسخ را در مرد ببینه، یا مرد یکی از عیوب مجوزه للفسخ مثل جنون، مثل عرض می شود امور دیگری که در کتاب نکاح خوندید، اگر یکی از عیوب مجوزه للفسخ باشه، مرد میتونه زن رو عقدش رو فسخ کند، نه اینکه طلاق بده. زن هم اگر یکی از عیوب رو در مرد دید مثل جنون، میتونه عقد رو فسخش بکند، که همونجا خوندید بین فسخ و بین طلاق فرق و آثارشون هم مختلفه. اینجا ملک و فسخ العقد هست، اما هیچ فقیهی تعبیر به خیار نمی کنه. نتیجه این شد تعریف فخر المحققین مانع اغیار نیست. ما شش مورد رو آوردیم بیان کردیم که این شش مورد ملک و فسخ العقد هست، اما صدق خیار بر او نمی شه. از مرحوم شیخ یه راه توجیهی رو برای تصحیح این تعریف به طوری که برخی از این موارد نقض وارد نشه بیان میکنه. این فرمایند که ما در این شش مورد در بعضی از موارد اون چه که وجود داره حکم شرعیه، اما اون چه که در تعریف فخر المحققین آمده کلمه ملکه. ملک یعنی حق، یعنی مالک حق دارد و بین حق و حکم فرق وجود داره. در اول کتاب البیع اونجا فرق مفصل بین این سه تا کلمه حق، ملک و حکم رو مرحوم شیخ بیان کردن. یه مقداری هم از حواشی باید اضافه می شد که ما اونجا مفصل بیان کردیم آیونی که تشریف داشتن. اجمالاً حالا اونی که اینجا لازمه فرق میان حق و حکمه. ما در فقه مواردی داریم که عنوان حکم رو داره اما حق نیست. مثل چی؟ مثل همین که میگیم واحد میتواند هبه خودش را به هم بزنن، یجوز للواحد ان یرجع فی هبته. این یجوز حکم شرعیه، حکم اونیست که قابلیت توارث نداره. اینطور نیست که اگر این آقای واهب مرد این منتقل بشه به ورثه او. اگه من آمدم یه مالی رو هبه کردم به شخصی، خب تا زمانی که خودم حیات دارم من میتونم رجوع بکنم به هبه، اونم با یه شرایط دیگری، اما وقتی از دنیا رفتم دیگه ورثه من چنین چیزی برای اونها ثابت نیست. حکم شرعی اون چیزیست که قابل به ارث بردن نیست، اما حق قابل به ارث بردنه. حق از اموریست که به ارث رسیده می شود به ورثه. حکم قابل اسقاط نیست، حق قابل اسقاطه. مثلا واحد نمیتونه بگه این حکمی که خدا فرموده یجوز للواحد، من این حکمو اسقطتو، هزار بارم بگه اسقطتو به درد نمیخوره، اما حق البته بعضی از حقوق قابل اثباته، نه همه حقوق. ما حقوق غیر قابل اثبات هم البته داریم. اونجا مرحوم شیخ حقوق رو سه قسم می‌کردن، بعضی از حقوق قابل اثباته. حق خیار رو شخص میتونه اثبات بکنه، بگه من خیار قبل خودم را، خیار شرط خودم را، خیار عیب را، خیار مجلس را اثبات کردم. حق قابل اثباته. حالا باز برای بیان بیشتر خوب روشن‌تر شدن مطلب، در احکام شرعیه شارع یه چیزی رو عنوان فرموده، اما در این چیزی که شارع عنوان فرموده شخص و اشخاص مدخلیت ندارن. شارع به عنوان یه قانون کلی می‌فرماید یجوز للواحد ان یرجع فی هبته، اما در باب حقوق شارع میاد اشخاص رو در نظر میگیره، میگه تو چنین حقی رو داری، شخص رو در نظر میگیره. لذا روی این جهته که حکم قابل به ارث بردن نیست، قابل اثبات نیست، اما حق قابل به ارث بردن و قابل اثبات هست. و باز اجمالا عرض میکنم این خودش یه بحث خیلی مفصول و مفصلیه که فرق میان اینها چیه. انظار علما و بزرگان مختلفه. در بین علمای متأخر ما بعضی از بزرگان رو داریم که اصلا میگن بین حق و بین حکم از نظر ماهیتش فرقی وجود نداره، و ما بحث مفصلش رو در کتاب بی گفتیم. انشاءالله به بحث خارجم برسید. این خودش یه بحثیست که 5-6 روز نیاز به اینکه ابعادش و جوانبش بررسی بشه داره. حالا بعد از بیان این مطلب شیخ می‌فرماید ما بعضی از این موارد، از این 6 موردی که آمدیم برای شما بیان کردیم، بعضی هاش عنوان حکم رو داره. مثل چی؟ مثل هم مورد اول تبه. مورد دوم در باب عقد فضولی، شما در اواخر بیع فضولی مرحوم شیخ فرمودن اینی که ما میگیم مالک میتواند عقد واقعه بر مال خودش را اجازه کنه یا رد بکنه، این حکم من احکام شرعیه. شیخ اونجا مفصل بیان کردن. نتیجتا این میشه که توجیه میکنیم، میگیم آقا فخر المحققین فرموده خیار ملک و فسخ العقد. ملک یعنی حق. حالا که حق شد، پس بعضی از این موارد نقل اینا عنوان حکم رو دارن، مثل مورد اول و مورد دوم. نتیجتا این میشه که اینها داخل در تعریف نیستن. این توجیهیست که مرحوم شیخ بیان میکنه. البته ملاحظه میفرمایید با این توجیه بعضی از موارد نقل حل میشه، اما همه موارد حل نمیشه. بعد شروع میکنن به تعریف دوم. این مقدار رو تصدیق کنید تا تعریف دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. القول فی الخیار و اقسامه و احکامه. در این کتاب خیارات کلن در این سه بحث، خیار، اقسام خیار، احکام خیار بحث میکنن. دو مقدمه رو بیان میکنن. مقدمتان الاولا، عرض کردیم در مقدمه اولا در چند جهت بحثه؟ در سه جهت. یکی معنای لغوی خیار، دوم معنای اصطلاحی خیار، سوم معنای خیار در چی؟ در روایات. الخیار لغتن اسم و مصدر من الاختیار. اختیار یعنی انتخاب. نتیجه انتخاب را لغت میگویند خیار. در ادبیات خوندید فرق ارمشان اسم مصدر چیه؟ حاصل و نتیجه مصدره. نتیجه اقتصال قسله، نتیجه توجهی چیه؟ وضوعه. البته این تعریف که میگوین اسم مصدر حاصل و نتیجه مصدره، خب این چیزی که در ادبیات بیان شده، در اصول این رو یه مقداری فنی‌تر بیان میکنن. در اصول اگر از اصولی سوال کنیم فرق بین مصدر و اسم مصدر چیه، میگوید در مصدر انتصاب به فاعل مورد نظره، اما در اسم مصدر دیگه انتصاب به فاعل مورد نظر نیست. یه فرق این چنینی دارن. خب کل و فی کلمات جماعت، از این کل و وارد تعریف اصطلاحی خیار میخوام بشن. بفرمایم در از معنای لغوی به معنای اصطلاحی نقل تحقق پیدا کرده، منطقه نقل در ادبیات هم خونده یه وقت نقل بین منقول و منقول داره تباین وجود داره، اما اینجا تباین نیست، نقل از عام به بعضی از افراد. معنای لغوی خیار و اختیار مطلق انتخابه، اما در تعریف اصطلاحی انتخاب مخصوصیه، انتخاب میکند فسخ عقل را. لذا این نقل در اینجا واقع شده اولا، یعنی بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی، و ثانیا نقلش هم درش تباین وجود نداره. قلبه، این قلبه منشأ نقله، نقل در اثر غلبه استعماله، یعنی غالبا در این معنای که الان میگیم استعمال شده در کلمات جماعتی از متأخرین. در چی قلبه؟ این ملک فسخ العقل، یعنی غالبا متأخرین کلمه خیار رو در ملک فسخ العقل استعمال کردن. الان ما فسرهو بهی فی موضع من الایضاح، اینجا یه بحثی در حواشی واقع شده که این علا به چی متعلقه و شیخ میخواد چی بگه. رو هم رفته یه حرفا این است که علا متعلقه به همون قلبه، یعنی منشأ استعمال اول فقه المحققین بود، بعد از فقه المحققین دیگرانی که تأخر از فقه المحققین داشتن آمدن از بعد کلمه خیار رو در ملک فسخ عقل استعمال کردن، دیگه یه وضع چی پیدا کرد؟ تعینی پیدا کرد در این معنای اصطلاحی. حالا منشأ غلبه و متعلق به غلبه، منشأ غلبه اون چیزیست که تفسیر کرده از خیار را به اون چیز در موضعی از ایزا، یعنی اولین کسی که آمده خیار رو به ملک فسخ عقل معنا کرده فقه المحققین بوده، دیگران هم بعد تبعیت از اون کردن. خب بعد شیخ میفرمد فیض خلو، شروع میکنه اون شش موردی که تعریف بر اون صدق میکنه اما خیار نیست. میخوام بگم این تعریف مانع اغیار نیست. ملک الفسخ العقود الجائزه یک، اینا رو توضیحش داریم. در عقد فضولی دو، و ملک الوارث رد العقد علی ما زاد علی الصلح، اگر وارث عقد عرض می شود که بر اون چه گنه عقد وصیتی که زائد بر صلح اگر آمد عرض می شود رد کرد، یا عرض شد وسیعتی گرد کردیم مجید کرده و زائد بر سلسه، وارث میتونه این عقد وسیعتی که زائد بر سلسه او رو رد بکنه. چهار، و ملک الامه و الخاله لفسخ العقد علا بنت الاخ و الاخ، امه میتواند عقد دختر برادر خودش رو، خاله عقد دختر خواهر خودش رو، یعنی مرد زنی داره اگه بعد دختر برادر همین زن رو گرفت
این زن اول میتونه اون عقد رو فسخش بکنه. این چند مورد شد؟ 4 مورد. و ملک الامت المزوجه، یک کنیزی را مولاش تزویج کرده، من عبد به یه عبد، این امه و کنیز میتواند این تزویج را فسخ العقد، عقد ازدواج رو فسخ کند، ازا او تقد، وقتی آزاد شد، یعنی وقتی به یه سببی یا پولی داد به مولا، به سببی از اسباب آزاد شد، اون وقت میتونه اون عقد ازدواج خودش رو فسخش بکنه. این پنجم و ششم، ملک و کل من الزوجین للفسخ بالعیوب، زوج و زوجه مالک فسخ هستن به سبب عیوب مجوزه هر کدامی که زوج و زوجه اگر دیدن در دیگری عیوبی هست میتونن عقد رو فسخ کنن. عرض کردیم بین فسخ و طلاق فرق وجود داره. بعد میفرمند و لعل تعبیر، میخوان توضیح کنن که بعضی از این اشکالات وارد نباشه. تعبیر به ملک لتنبیه علی ان الخیار من الحقوق، اینی که این فخر المحققین فرموده خیار ملکه، میخواد بگه حقا لا من الاحکام، عنوان حکم رو نداره. نتیجه این میشه، خب میگه مگر خیار حقا و حکم شرعی نیست چه فرقی میکنه؟ نتیجه چی میشه؟ و یخرج ما کان من قبیل الاجازه و رد لعقد الفضولی، اون چه که از قبیل اجازه و رد در عقد فضولیه از این تعریف خارج میشه. چون گفتیم شیخ هم در اواخر بیع فضولی تصریح کردن اینی که مالک میتواند اجازه کند یا رد بکند، هازا حکمان من الاحکام الشرعیه، وقتی حکم شد به دیگری به ارث نمی رسد، قابلیت اسقاط نیست. مثلا اگه مالک بیاد بگه بابا تو رو مال من معامله کردی، من حق خودم رو اسقاط میکنم، صد بارم این حرف رو بزنه اثری نداره، بعدش بلا فاصله میتونه بگه افضیتو یا میتونه بگه فسختو. و همچنین تسلط بر فسخ در عقود جائزه، اونم عنوان حکم شرعی رو داره. فإن ذلك، یعنی این اجازه و رد یا تسلط، من الاحکام الشرعیه لا من الحقوق، از احکام شرعیه، از حقوق نیست. و لذا لا صورت و لا تسقط بالاسقاط، نه به ارث رسیده می شود و نه قابلیت سقوط بالاسقاط رو داره. اگه گفت اسقطو، واحد بگه اسقطو، این تجدید لغویه. اینجا یه مراجعه بفرمایید به حاشیه مرحوم شهیدی، ایشون یه دقتی رو در اینجا به خرج داده و اون اینه، اون چه که در تعریف فخر المحققین آمده به نام ملک، معنای لغوی ملکه و این توجیهی که شما مرحوم شیخ دارید برای این تعریف میکنید، در صورت این توجیه درسته که مراد از ملک معنای چی باشه؟ شرعی ملک باشه. معنای شرعی ملک این است که ملک حق و ملال حقوق، اما معنای لغوی ملک این چنین نیست. حالا علیکم به مراجعه کتاب مرحوم شهیدی، این کتاب بسیار نافعیه. خب تعریف دومی که در اینجا به عنوان تعریف اصطلاحی شده، تعریفی است که صاحب ریاض و صاحب جواهر علیهم الرحمه کردن. اینا فرمودن که خیار در تعریف اصطلاحی اینه، ملک و اقرار العقد و ازالته. ازاله همون فسخه. ببینیم اولا فرق بین این تعریف و تعریف اول چیه؟ فرقش چیه؟ فرقش در اضافه یک کلمه. وقتی میگیم ازاله به معنای فسخه، نتیجه این میشود که تنها چیزی که در این تعریف دوم اضافه شده چیه؟ اقرار الحق. فرمودن خیار ملک و اقرار الحق و ازاله عقده. آیا این تعریف تعریف درستیه یا نه؟ در تعریف اول فقط می‌فرمود ملک و فسخ العقد، فسخ و ازاله. در تعریف دوم کلمه اقرار العقد اضافه شده. شیخ انصاری می‌فرمایند ما این تعریف رو قبول نداریم. چرا؟ می‌فرمایند مرادتون از اقرار العقد چیه؟ پس ببینید اشکال و بحث باید بیاد روی همین یک کلمه‌ای که چی شده؟ اضافه شده. شیخ می‌فرماید شما مرادتون از اقرار العقد چیه؟ دو احتمال داره. رو هر دو احتمال شیخ می‌فرماید ما با شما سوال جواهر بحث می‌کنیم. احتمال اول این است که مراد از اقرار العقد ابقاء العقد باشه. یعنی چه ابقاء العقد؟ یعنی یه عقدی واقع شده. من الان وقتی میگم من مالک اقرار العقدم، یعنی مالک ابقاء العقدم، یعنی عقد رو بگذارم به حال خودش باقی بماند. اگر بخوام عقد رو بگذارم به حال خودش باقی بمونه باید چه بکنم؟ باید فسخ رو ترکش بکنم. ابقاء العقد راهش ترک الفسخ. و شیخ می‌فرماید اگه مرادتون این باشه آوردن کلمه اقرار العقد زائدون و مستدرکون. چرا؟ چون وقتی در تعریف میگیم خیار ملک و فسخ العقده، یعنی شما میتونی فسخ کنی میتونی فسخ نکنی. دیگه این که یه کلمه اقرار بیاری، اقرارم به معنای ابقا، ابقا یعنی ترک الفسخ. شما جای اقرار العقد بذارید ترک الفسخ، جمله این میشه خیار ملک و ترک الفسخ و الفسخ. این نیاز به بیان نداشت که وقتی ما میگیم خیار ملک و فسخ العقده، اگر شما قدرت بر فسخ دارید بذارید قدرت بر ترک الفسخ هم داریم. چرا؟ چون در باب قدرت هم علمای اهل کلام هم فلاسفه گفتن قدرت اونیست که تعلقش به احد و طرفین علی السوا باشه. بتوانم انجام بدم بتوانم انجام ندم، اما اگر فقط من انجام باید بدم یا فقط باید ترک بکنم میشه تعبیر به قدرت نمیشه. وقتی میگیم ملک به قدرت، قدرت فسخ داره به قدرت ترک فسخ هم داره. پس نیازی به این کلمه و اضافه کردن این کلمه نبود. تا اینجا بررسی احتمال هم. احتمال دوم این است که مراد از اقرار ابقا نباشد، بلکه مراد از اقرار الزام العقد باشه. خب بیاییم بررسی کنیم. خیار ملک و اقرار العقد، یعنی ملک و الزام العقد. الزام العقد یعنی چه؟ الزام العقد یعنی خیارم رو اثبات کنیم. اگر بخواییم یه عقدی را لازم تام قرار بدیم، این راهش این است که بیاییم خیار رو چه بکنیم؟ اثبات بکنیم. شیخ می‌فرماید روی این احتمال دو اشکال بر شما وارده. یک اشکال این است که در تعریف خیار آمدید اسقاط الخیار رو عرض کردید. چرا؟ چون گفتیم اقرار العقد یعنی الزام، الزام به اسقاط الخیاره. پس خیار معنا شد خیار و اسقاط الخیار. این تعریف میشه دوری. در تعریف خیار آمدید اسقاط الخیار رو عرض کردید. اسقاط الخیار فهمش توقف بر خیار داره. خیار هم در تعریفش آمده چی آوردید؟ اسقاط الخیار آوردید. این میشه دو. اشکال دوم اینه در این تعریف اقرار در مقابل چی قرار داده شده؟ فقر و ازاله. دیگه ازاله هم فقر. خب شیخ می‌فرماید این قرینه مقابله اقتضا می‌کند که الزام به نحو مطلق باشه. یعنی چه این مطلب؟ شما ببینید یه وقتی هست که دو نفر اینو معامله میکنن، بایع فقط خیار داره. اگر این بایع آمد خیار خودش رو اثبات کرد، این عقد به نحو مطلق میشود عقد چی؟ لازم. یعنی دیگه عقد تماما کلا لازم. اما یه وقتی هست که هم بایع خیار داره هم مشتری. اگر بایع آمد خیار خودش رو اثبات کرد، آیا میتونیم بگیم عقد به نحو مطلق لازم میشه؟ نه. عقد فقط از طرف کی لازم میشه؟ از طرف بایع. شیخ میفرماید شما روی این احتمال که مراد از اقرار الزام یعنی اثبات الخیار، قرینه مقابله اقتضا می کند اگر خیار را اثبات کرد عقد مطلقا لازم بشه، در حالی که ما مواردی داریم که هم بایع خیار داره هم مشتری. اگر بایع بیاد خیارش را اثبات کنه عقد مطلقا لازم نمیشه. ممکنه شما بفرمایید آقا این قرینه مقابله یعنی چه؟ قرینه مقابله یعنی میگیم آقا در مقابله اقرار چیو قرار داده؟ فسخ. خوب اینجا رو دقت کنید، چون شیخی رو نفرموده، در خیلی از کتب من دیدم نکته این مسئله وجود نداره. شیخ میخواد بفرماید ما اول بریم فسخ رو بررسی کنیم. اگر یه عقدی فسخ شد، آیا به نحو مطلقه یا من طرف خاصه؟ شما میتونید بگید آقا دو نفر با هم معامله کردن، از یک طرف عقد فسخ شده اما از یک طرف باقیه، میشه همچین حرفی زد؟ بله؟ نمیشه همچین حرفی زد. اگر عقد فسخ بشه یا از هر دو طرف فسخ میشه یا اصلا عقد باقیه. فسخ یعنی باز کردن عقد. اگر یه عقدی فسخ شد فسخ مطلقه. پس ما چیزی به نام فسخ نسبی و فسخ اضافی نداریم. نمیتونیم بگیم آقا به نسبت به بایع عقد فسخ شده اما نسبت به مشتری عقد چیه؟ باقیه. وقتی عقد فسخ شد به طور کلی از بین میره. پس فسخ همیشه به نحو چیه؟ مطلق. ما فسخ اضافی نداریم. حالا که این چنین شد، شیخ میفرماید این اقرار العقد در مقابل این فسخه. پس این اقرار که حالا میگیم به معنای الزامه، الزاما یعنی اثبات الخیار، اینم باید به نحو چی باشه؟ مطلق باشه. وقتی به نحو مطلق شد بگیم بس چه میکنید به اون مواردی که خیار مشترک وجود داره، هم بایع خیار دارد و هم مشتری خیار داره. وقد یعرف، این تعریف دوم اصطلاحی صاحب جواهر و صاحب ریاض کردن، به انه یعنی به ان الخیار ملک و اقرار العقد و ازالته، ملک اقرار و ازاله. ازاله همون فسخه. پس میبینید فرقش با تعریف اول نیست که کلمه اقرار اضافه شده. و یمکن الخدشه در این تعریف، شما مرادتون از اقرار چیه؟ به انهو ان قرید من اقرار العقد ابقاءه علی حاله. اگر مراد از اقرار ابقاءه، این عقد رو به همون حالی که واقع شده باقی بذاریم، باقی بگذاریم، یعنی چیکار کنیم؟ یعنی فسخ را ترک بکنیم. که ترک فسخ گاهی به هر گاهی سببیته. و ذکر روحو مستدرک کن، یعنی ذکر لفظ اقرار مستدرک، یعنی زائده، نقبه. چرا؟ لأن القدرة على الفرد عین القدرة على ترکه. وقتی شما قدرت بر فرد دارید، قدرت بر ترک فرد هم دارید. از القدرة لا يتعلق به احد الطرفین، قدرت نمیشه به یه طرف معلق متعلق باشه. قدرت نسبت تعلقش به وجود و عدم، انجام و عدم انجام علت سویه. پس شما طبق این احتمال شد تعریفتون ملک ترک فرد و خود فرد. خب این ترک فرد آوردنش زائده. وقتی بگیم ملک فرد مالک فرده، یعنی مالک ترک فرد هم هست. و این قرید منه الزام العقل، اگر اراده شود از این اقرار الزام. الزام یعنی چه؟ یعنی و جعله غیر قابل لن یفتح. عقد رو یه جوری بکنیم که قابل فسخ نباشه. در چه صورت عقد قابل فسخ نیست؟ در صورت که ذوالخیار حق خودش رو خیار خودش بکند اسقاط کنه. می‌فرماید فیه ان مرجعه، یعنی مرجع این احتمال الا اسقاط حق الخیار، به این است که حق خیار خودش رو اسقاط بکند. خب میگیم آقا باشه، مرجعش به این باشه. میگیم آقا خیار ملکه، مالک بودن اسقاط الخیاره. فش کنه این خیار، یعنی کسی که مالک اسقاط الخیاره. می‌فرماید دو تا اشکال داره. یک اشکال این است که مستلزم چیه؟ دوره. فلا یؤخذ فی تعریف نفس الخیار، بگیم خیار ملک اسقاط الخیاره، این دور لازم میاد. خیار توقف داره برای این که ما معنای اسقاط الخیار رو بدونیم. اسقاط الخیار هم معناش متوقف برای این است که ما خیار رو معناش رو بدونیم. این یک اشکال. نه اشکال دومه، مع ان ظاهر الالزام فی مقابل الفرق، ظاهر الزام در مقابل فرق. ببینید خوب تعریف رو در ذهنتون تصویر کنید. بگید ملک و اقرار العقل الزام و فسخ العقل. دیگه ظاهر مقابله بین الزام و فسخ جعله لازما مطلقا، یعنی عقد بشود لازم به نحو کلی و مطلق. مطلق یعنی نه این که از یه طرف فقط لازم بشه، به نحو مطلق لازم بشه. خب میگه ما به نحو مطلق لازم بشه چه اشکال داره؟ میگه پس در اونجایی که خیار مشترک هست چه میکنیم؟ اگر بایه خیار داره، مشتری هم خیار داره، بایه بیاد خیار خودش رو اثبات کنه. اینجا نمیتونیم بگید عقد مطلقا لازم شد، چون مشتری هنوز چی داره؟ خیار داره. و ينتقل بالخيار المشترك. چرا؟ چرا نقض میشه؟ فإن لكل منهما، یعنی لكل من البائع والمشتري الزامه، یعنی میتونه الزام بکند عقد را من طرفه، یعنی من طرف كل منهما، لا مطلقا، مطلقا نمیتونه عقد رو لازم بکنه. خب وجه ظهور رو چی عرض کردیم؟ این که شیخ می فرماید مع ان ظاهر الالزام فی مقابل الفسخ، وجه ظهور رو چی گفتیم؟ منشأ ظهور چی بود؟ قرینه مقابله رو چی معنا کردیم؟ گفتیم که فسخ از اموری است که قابل اضافه نیست، یعنی ما فسخ اضافی نداریم. یعنی نمیشه بگیم آقا عقل از یه طرف فسخ شده، از یه طرف فسخ نشده. این غلطه اصلا. اگر عقل فسخ بشه به نحو مطلق فسخ میشه. فسخ همیشه به نحو مطلق است. خب اگر فسخ مطلق شد، الزام هم که در مقابل او آمده اونم به نحو مطلق باید باشه. خب ثم ان ما ذکرناه من معنی الخیار، این تعریف اصطلاحی که ما برای خیار ذکر کردیم. حالا تعریف دوم که شیخ رد کرد، تعریف اول در حقیقت مرادشه. در بعضی از شروع گفتن ما ذکرناه هر دو تعریف، نه، تعریف اول هو المتبادر منه عرفن، متبادره از لفظ خیار از عرفن عند الاطلاق فی کلمات متأخرین. اطلاق یعنی استعمال، یعنی وقتی کلمه خیار در کلمات فقها متأخر استعمال میشه، خیار یعنی ملک و فتح هم. اینجا وارد اون جهت سوم میخوان بشن که ما در بعضی از روایات کلمه خیار داریم. مثلا در باب هبه امام میفرماید که انتب الخیار فل هبه. شیخ میفرماید این خیاری که در روایات و در کلمات فقهای متقدم و متوسط استعمال شده، خیار به معنای چیه؟ لغویه. خیار این سلطنه و الا و اطلاقه، این اطلاقه مبتدا خط بعد که داره شایعون خبرشه، اطلاقه این استعمال خیار در اخبار مثل این روایتی که خوندم انتب الخیار فلهبه که تو روایت آمده، و در کلمات افهاب در اینجا به قرینه اون متأخرین که قبلا فرمود، یعنی متقدمین و متوسطین از فقها استعمال شده بر سلطنت اجازه و رد لعقد الفضولی، سلطنت و سلطنت رجوع در هبه و غیره ما، یعنی غیر عقد فضولی و هبه من افراد سلطنت، یعنی در روایات و در کلمات شیخ مفید و متقدمین از فقها و متوسطین خیار به همون معنای لغوی، معنای لغوی قدرت، سلطنت، اختیار به همون معنا استعمال شده و استعمالش هم استعمال شایعی هست. و اطلاقه در سلطنت شایعون و کثیرون. صلی الله علیه و آله و سلم.